54 هزار تا داره نوسان میکنه شاخص کل. آخرین رقمی که دو سه دقیقه پیش داشتم حدود 254,521 واحده که نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته 75 واحد افزایش رو نشون میده.
بسیار عالی، ممنونم. این هم از نبض بازار امروز، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه ما باشید. 224,886 225,009 دو شماره تلفن برنامه نمودار و شماره پیامکمون 3900 در اختیار شما دوستان پویش رونق تولید رو همراهی بکنید. شما تولید کننده های محترم، شما سرمایه گذاران و هر کسی که فکر میکنه که در این مسیر میتونه همراه ما باشه، همراه ملت ایران باشه تا این پویش رو به بهترین شکل ممکن به نتیجه برسونیم.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
بله، ممنونم از همراهیتون. پیامک‌های شما رو داشتم نگاه می‌کردم، همراه با تهیه کنندمون دیدیم که پیامک‌ها خیلی هاش مرتبطه با هر کدوم از خبرهایی که الان در برنامه امروز قراره راجع بهشون بیشتر صحبت بکنیم، از جمله کاهش قیمت باتری خودرو، قیمت گوشت و مرغ. از اولین خبرمون شروع بکنیم، اون هم قیمت باتری خودرو.
بله، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان باتری و خدمات برق جناب آقای تقی علی اکبری اشاره کرده که نوسان قیمت در بازار این کالا باتری خودرو الان به سمت پایینه. ایشون اشاره کرده که میانگین قیمت باتری اگر بر مبنای آمپر بخوایم محاسبه بکنیم در متوسط سال اوایلش حدود 10,000 تومان بود و الان به 7,100 تا 7,200 تومان کاهش پیدا کرده.
بله، اینم قابل توجه دوستانی که قصد خرید باتری خودرو داشتن. و افزایش قیمت گوشت مرغ که ظاهرا تخلفه، افزایش دوباره صورت گرفته بوده.
ما هفته آخر تیر ماه به نقل از یکی از عزیزان شنونده فکر کنم از شهرستان خوی بود اشاره کردن که قیمت مرغ تو این شهرستان به 18,000 تومان افزایش پیدا کرده.
خیلی هم کم شده بوده.
بله، بعد پیگیری کردیم، خیلی هم مرغدارا اشاره کردن که ناشی از افزایش گرما بوده که میزان جوجه ریزی رو کاهش میده، امکان تنظیم بازار رو ازشون میگیره و نمیتونن متناسب با نیاز بازار عرضه بکنن و به صرفه نبودن برق مصرفی رو تو این زمینه اشاره کردن برای سیستم‌های سرمایه‌شون. در نهایت الان عنوان شده مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی اشاره کرده که این افزایش منطقی نیست و تخلف محسوب میشه. اشاره کرده که دلیل افزایش و رسیدن هر کیلو مرغ به حدود 17,000 تومان دست مصرف کننده این بوده که مرغدارا مرغ زنده رو به جای کیلوی 8,500 تومان تا 11,000 تومان عرضه میکنن و این افزایش قیمت رو باعث شده.
بله، و از قیمت گوشت مرغ گفتیم، در رابطه با گوشت قرمز هم صحبت بکنیم که عید قربان گران نمیشه این گوشت.
این حرف رو هم جناب آقای منصور پوریان اعلام کردن، تاکید داشتن که ما در حال حاضر مازاد انباشت دام داریم. دو سه هفته استشون اشاره دارن تو این زمینه که ما در دامداری هامون مازاد داریم و در رابطه با عرضه دام زنده برای ایام عید قربان هم تکذیب کردن که دامداری ها تو این زمینه مقاومت میکنن و این اتفاق نمیفته و اشاره کردن که در ایام عید قربان ما شاهد افزایش قیمت گوشت و دام زنده نخواهیم بود انشاءالله.
آقای عبدالله حسین پور هم اشاره کرده بودن که چرا این اتفاق میفته در رابطه با قیمت گوشت قرمز یا انواع محصولات خوراکی در مناسبت های مختلف، چرا اینقدر کاهش قیمت یا افزایش قیمت داریم؟
ببینید، این برمیگرده به بحث برنامه‌ریزی بازار. ما معمولا در طول سال یک مصرف متوسط داریم، یک مسیر جریان مشخص شده به تعداد سرانه مصرف محاسبه میشه و در ایام عید و اعیاد ما شاهد افزایش یا کاهش یا حالا به مناسبت‌های مختلف نوسان این مصرف رو داریم تو بازار. برخی از افراد از این نوسانات سودجویی میکنن و افزایش قیمت رو دامن میزنن. متاسفانه دستگاه‌های تنظیم کننده و متولی بازار ما هم این رو از قبل یا برنامه ریزی نمی کنن یا درست باهاش برخورد نمی کنن. همیشه شاهد هستیم که در این ایام یا عرضه دچار اختلال میشه یا از اون سمت تقاضاها رو نمیتونیم درست پیش بینی بکنیم و دچار مشکل جدی تو این زمینه میشیم. به هر شکل دستگاه‌های متولی تو این زمینه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت سمت هستن که باید برنامه‌ریزی بکنن. هنوز هم هر کدوم مشکل رو گردن اون یکی دستگاه میندازن. از این سمت هم اصناف هستن که اونها میگن که آقا سیاست‌گذاری جای دیگه ای انجام میشه، ما باید تابع باشیم.
بسیار عالی، امیدوارم که این نوسان قیمت دیگه کمترین شکل ممکنش اتفاق بیفته. و در رابطه با سود سهام عدالت که اعلام زمان پرداخت سود سهام عدالت به مشمولان جامانده، پیامک داریم 0912-49-10 که اصلا نوشتن من سهام عدالت نگرفتم، و دوست دیگری که 0918-71-28-4 شماره پایانیشون از صفادشت تهران، آقای جواد زنگنه، نوشتن که چند باره که سود سهام عدالت پرداخت میشه ولی برای بنده سودی پرداخت نشده به جز یک بار که 2 سال پیش دریافت کردم. این سری که آخرین پرداخت سود سهام داده شده باز هم خبری نبوده، امیدوارن که پیگیری بشه.
ببینید دو تا مورد، اون عزیزی که سهام عدالت نگرفتن و خودشونو مشمول میدونستن که دیگه دریافت سهام عدالت جدید انجام نمیشه، تقریبا فکر کنم 7-8 سالیه که این توزیع سهام عدالت عملا متوقف شده و عزیزانی که اون موقع گرفته بودند میتونن از سودش استفاده بکنن. سودش هم الان اشاره شده تا پایان سال عملکرد سال 96 رو پرداخت کردن. کسانی که جا مونده بودن طی 2 ماه گذشته بنا به گفته جناب آقای جعفر صبحانی مشاور سازمان خصوصی سازی، کسایی که جا مونده بودن طی 2 ماه گذشته شماره شباشون اگر وارد کرده باشن در حال راستی آزمایی، به محض تایید سازمان خصوصی و سیستم بانکی بهشون پرداخت خواهد شد. یک سری افراد هم هستن که ورثه صاحبان سهام عدالت محسوب میشن که حدود 2,400,000 نفر فوتی داشتیم تو این زمینه و ورثه‌شون باید دریافت کننده باشن که اونها هم گفتن انجام میشه، در حال رسیدگیه و حدود 5% اونها از سازمان خصوصی فرایندهای تکمیلی و دریافت سودشون اقدام شده. در نهایت کسانی هم که توی 2 ماه گذشته شبای خودشون رو وارد کردن باید منتظر باشن که انجام بشه. هر شماره شبایی که در واقع شماره حساب بانکی اون افراد هست تایید شده باشه در سازمان خصوصی سازی، دوستان بلافاصله سود تا پایان سال 96 رو دریافت میکنن. اگر این عزیزمون تا الان دریافت نکرده، اول به بانک عاملش مراجعه بکنه، بانکی که شماره شباشو اگر داده ببینه مشکل از اونجاست، اگر نبوده به سازمان خصوصی سازی مراجعه بکنه، حتما بهش پاسخ خواهند.
امیدوارم که این دوست شنوندمون پاسخ خودشون رو گرفته باشن. ممنونم از همراهی شما دوستان شنونده. همچنان حدود 24-5 دقیقه از برنامه نمودار امروز ما باقی است، امیدوارم که همچنان شنونده ما باشید.
دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم در مجله اقتصادی نمودار.
ممنونم از همه شما دوستانی که پیامک برام ارسال میکنید و امیدوارم که شما هم شنونده بخش مختلف باشید. آقای حبیب کاظم‌پور از مراغه نوشتن که لطفاً قیمت دلار رو یک بار دیگه بگینشون، نگهبان بودن خوابشون گرفته بوده نشنیدن قیمت دلار.
فکر میکنم تو کار صادرات واردات هم هستن. قیمت هر دلار امروز مبادلات خودش رو با 12,000 تومان شروع کرده و یورو هم حدود 13,500 تومان.
بله، امیدوارم که آقای کاظم‌پور این بخش رو شنیده باشید و بریم به سراغ بخش دیگر برنامه‌مون، اون هم بازار خودرو و تحلیل در رابطه با این بازار هست. آقای زین‌علی خان کارشناس بازار خودرو روی خط ارتباطی نمودار هستند. آقای زین‌علی خان سلام بر شما.
بنده از سلام دارم خدمت شما آقای پاکزاد، همکارانتون و شنوندگان محترم برنامه.
ممنون
از شما که با ما همراه شدید. آقای زین علی خان، سوال خیلی از شنوندگان ما در مورد نوسان قیمتیه که اتفاق افتاده. ما یه دوره کاهش قیمت خودرو رو شاهد بودیم، بعد دوباره قیمت در بازار داره سعودی میشه. دلیلش چیه این اتفاق؟
خدمت شما عرض بکنم که هفته گذشته یه خبری منتشر شد مبنی بر بالا بردن قیمت توسط یکی از خودروسازها و بعدم تکذیب شد اونطور که حالا
شنیدیم.
این نشان دهنده این است که با توجه به اینکه عرضه کالا به قدر کافی نیست و اونطور که باید
بازار نسبت به عرضه حساسه،
دقیقاً یعنی تعادلی نداره، به معنی که حتی یک خبر حتی دروغ مطرح میشه اینچنین بازار رو دچار تحول میکنه و سیر سعودیش مجدداً آغاز میشه.
ما قرار بود که در هفته های گذشته با تأمین داخلی قطعات، هرچند خاطرم هست که شما تأکید داشتید که یه مقدار وعده ها بیش از حد پررنگ تو این زمینه، بتونیم این کمبود عرضه رو جبران کنیم. اتفاق نیافتاده؟
ببینید الان اگر فرصتی باشه این دوستانی که این موضوعات رو بررسی میکنن پارکینگ های خودروسازا رو برن یه بررسی اجمالی، جاهای مختلف، سایت هایی که توی تهران و شهرهایی که اصطلاح کار مونتاژ خودرو انجام میشه پارکینگ کارو برام ببینم، میگن که تعداد زیادی خودرو ناقص
همچنان اونجا هست.
همین موضوع باعث میشه که خب دلیل نیست که خودرو که الان امروز تو خط هست بتونه کامل بشه، که توجه فرمایید
درست،
اگه بحث تکمیل باشه باید از قبل اونایی که هست و شاسیاش.
خب آقای زین علی خان، بحث کمبود قطعات دو وجه داره، یکی بحث تامین مالی قطع سازان، یه بخش هم مشکلات فناوری و تامین مواد اولیه است. الان کدوم یکی از این دوتا پررنگ تره؟ چون میگفتن یه مقدار تخصیصات مالی هم به قطع سازا انجام شده.
ببینید این گفتن ها و شنیده های ما دردی رو دوا نمی کنه،
در واقع همون حلوا حلوا هست.
بله، باید عملا اتفاق بیفته. قطع سازا رو من میبینم که خب ظرفیت هاشون رو بعضی ها تا نصف، بعضی ها حتی یک سوم کردن برای تأمین نیازهای خود رو ساز، و با این وجود هم هنوز هستن کسانی که رقم های بسیار قابل توجهی بستانکار هستند از خود رو سازها و هیچ اهتمامی هم به تأمین نیازهای اونها نیست. عرض کردم قبلا هم حتی دنبال پیدا کردن رقبای خارجی برای واردات قطعاتی که در داخل با قیمت مناسب میتونن تامین بکنن هستن خودروسازا با قیمت‌های گران.
این اتفاق قشنگی نیست، ان شاءالله که نیفته، اونم تو سال رونق تولید. ممنون از شما آقای زین علی خان.
خواهش می‌کنم، زنده باشید.
متشکرم با ما هم.
خواهش می‌کنم،
خدافظی می‌کنیم با آقای زین علی خان، کارشناس بازار خودرو، و ممنونم که همچنان ما رو همراهی می‌کنید.
بله، البته این خبری که آقای زین علی خان گفت، یعنی ما بخوایم دست تولید کنندگان خارجی رو تو بازار قطعاتی که خودمون در داخل تولید میکنیم باز بکنیم، کار قشنگی نیست. اون هم تو سال رونق تولید، سالی که ما داریم تلاش میکنیم که کمک بکنیم به تولید داخلی، و قطع سازان ما هم در سالهای اخیر دچار مشکلات و دست اندازهای زیادی تو این زمینه بودن. ان شاءالله این حمایت وجه عملی پیدا بکنه، فقط روی کاغذ و در سطح خبرها نباشه.
امیدوارم که این اتفاق بیفته. پویش رونق تولید هم آماده است تا حمایت بکنه از هر کدام از این مسیرهایی که قراره به ما کمک بکنه که بتونیم چرخ اقتصاد رو بهتر و سریعتر بچرخونیم. ممنونم از شما عزیزانی که به عنوان تولید کننده و سرمایه گذار با ما در ارتباط هستید و برای ما پیامک ارسال میکنین. آقای پاکزادی دوستی برای ما 0914 70 17 4 شماره پایانیشون از آذربایجان غربی نوشتن که من یک خیاط حرفه‌ای هستم اما سرمایه برای تهیه یک کارگاه بزرگ ندارم. اگر سرمایه گذاری بشه یقینا میتونم در صنعت تولید پوشاک موفق باشم. این یک نمونه از چند هزار نمونه هست. دقیقاً
این عزیزمون در مورد میزان سرمایه صحبت بکنن و اینکه چه نوع پوشاکی رو میتونن عرضه بکنن. حتما سرمایه گذارهایی هستن که در پویش رونق تولید برنامه ما شرکت میکنن و علاقه مندن به صنعت پوشاک. زیاد بودن تا الان هم که صحبت کردن، ما تلاش کردیم ارتباطشون رو ایجاد بکنیم با این عزیزان تولید کننده.
تلنگری برای هر کدوم از ما که بدونیم که واقعا اگر در یک مسیر حرفه‌ای هستیم ایده هامون رو مشخص بکنیم، سعی بکنیم که یک لیستی داشته باشیم در رابطه اون چیزی که قرار تولید بشه، تا حداقل سرمایه‌گذاران هم مشخص‌تر بتونن به ما کمک بکنن و مسیر حداقل برای خودمون هم به عنوان یک فرد حرفه‌ای روشن‌تر باشه. ممنونم از شما دوستان که پویش رونق تولید رو همراهی می‌کنید.
گامی موثر
در حمایت از تولید کنندگان در نمودار رادیو ایران با پویش رونق تولید.
سلام عرض میکنم، زک هستم، تولید کننده پود ماشین ظرفشویی.
من احمد رحیمی هستم، از مشهد مزاحمتون میشم. من نجارم و کارهای سفارشی
شویی انجام میدم. من اعظم اشرفی هستم، تولید کننده فرشید.
به نام خدا، من سعید اسدی هستم، تولید کننده منسوجات پیپ و تفش از نوع صنایع دستی هستم.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پوگش رونق تولید نمونه دار رادیو ایران.
سلام.
سلام.
من از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون شدم.
سلامت باشین.
شما پیامک زده بودید، عنوان کردید که تولید پروفیل های در و پنجره دو جا داره دارن و باقی غذایا رو ما از زبان خودتون بشنویم.
بنده ابوالفضل خان میردایی هستم، مدیر عامل و مبتکر یکی از طرحهای صنعتی پروفیل های دوجداره آلومینیومی. ما تو صنعت پروفیل های آلومینیومی عموما صنعتمون کپی برداری از پروفیل های ترک بود. تقریبا 5 سال پیش ما یک کار تحقیقاتی انجام دادیم، یک پروفیل با ویژگی خاص و منحصر به فرد که تحقیق و بررسیش چه نزدیک 2 سال طول کشید رو طراحی کردیم، تولید کردیم. 3 سال پیاپی هست که توی نمایشگاه در و پنجره توی بازار عرضه کردیم. فروش خیلی خوبی هم از نظر خودمون داشتیم، ولی نه با اون اهداف و تارگت هایی که میباید. بعد از 3 دوره نمایشگاهی هنوز به اون اهداف نرسیدیم. عمده دلیلش هم بحث سرمایه‌گذاری هست. بالاخره مجموعه‌ای بوده که چند تا جوان دور هم جمع شدن و با هزینه‌های شخصی اقدام به حالا تحقیق و توسعه، راه‌اندازی، حتی بازاریابی فروش کردن. بنابراین اون وسعت بازار رو نتونستیم پوشش بدیم و حجم کمی از بازار رو تونستیم بگیریم، در صورتی که محصول طراحی شده به دلیل ویژگی‌های خاص خودش میتونه توی بازار خوب پروموت بشه و خوب فروش بره و سوداوری خوبی داشته باشه و تحقیق و توسعه های بعدی هم داره که اگر بودجه وجود داشته باشه میتونیم روی اون پلن ها هم کار بکنیم. ولی متاسفانه همه این هزینه ها به صورت بودجه شخصی هست، خیلی سرمایه‌گذاری محدود بوده و حجم بازار مطابق با اهدافمون نبوده. بین 1-2 میلیارد تومان اگر سرمایه به مجموعه ما تزریق بشود، ما میتونیم یه حجم خیلی خوبی از بازار رو پوشش بدیم که یه بخشی از این سرمایه صرف تبلیغات میشه و بخشش صرف تحقیق و توسعه و تولید.
بازگشت سرمایه در چه مدت زمانی صورت میگیره؟
شاید کمتر از 2 سال کل این عدد برگشت بخوره، به دلیل اینکه فروش این محصول به صورت کیلوگرمی یا تناژی مطرح میشه. ما الان به فروش مایی 5-7 تن رسیدیم و با یه سری پلن‌های توسعه‌ای و بازاریابی میتونیم تا مایی 40-50 تن هم به راحتی، یعنی بازار کشش فروش محصول رو دارد و با این برآورد کمتر از 2 سال این عدد برگشت خواهد خورد.
بسیار متشکرم از شما. میتونم خواهش کنم که خودتون رو معرفی هم بفرمایید؟
ابوالفضل خان میرزایی.
دست شما هم درد نکنه، ان شاءالله که بتونیم تو این راه قدم خیری رو برداریم.
ممنون از این که یه کار خیلی خوب و قشنگ دارید انجام میدید.
بله، صدای تولید کننده رو شنیدید.
صحبت‌های جذابی بود در رابطه با پنجره‌های دوجداره پروفیلی که دارن تولید می‌کنن. من توصیه‌ام به کسانی که تو این زمینه کار انبوه‌سازی مسکن رو دارن انجام میدن، کسایی که پروژه دارن، پروژه‌های بزرگ دارن، میتونن با این عزیزمون مشارکت بکنن. از محل در واقع هزینه‌ای که در داخل پروژه دارن می‌کنن، میتونن شراکتی رو ایجاد بکنن که در بلند مدت هم به نفع خودشون و همین عزیز میتونه یک محصول ایرانی خاص رو تو این زمینه در بازار عرضه بکنه. انشالله شاید صادرات این نوع محصولاتی باشیم که مبتنی بر آرندی و تحقیق و توسعه داخلی و توان دانشمندان ایرانی خودمونه
و بسیار همین روزها مورد توجه. امیدوارم به این موضوع هم دقت بکنیم که توجه برای کدام محصول بیشتره در انتخاب نوع محصول تولیدی خودمون حداقل میتونه تاثیرگذار باشه. بریم سراغ باقی خبرهای امروزمون، اون هم عرض کاغذ کتب درسی که تامین شده.
خب این خبر رو هم وزیر سمت اعلام کرده که کاغذ مربوط به روزنامه ها و کتب درسی ارزش تأمین شده و با نرخ 4200 تومان در اختیار تولید کننده های این محصولات فرهنگی قرار میگیره. انشالله این اتفاق بیفته، چون هم روزنامه نگارا و هم ناشران تو این 1-2 سال اخیر دچار مشکلات جدی بودن در مورد تأمین کاغذ و تخصیص اون. یه سری پرونده ها هم تو این زمینه باز شده که انشالله سریعتر نتایجش مشخص بشه و حواشی این بازار هم اصلاح بشه.
یعنی برای مطبوعات هم کارساز خواهد بود؟
100% چون هم کاغذ کتب درسی تامین شده و هم روزنامه ها با ارز 4200 تومان.
بسیار عالی. و کارت سوخت رو از دفاتر پستی پیگیری کنید.
این خبر رو هم مبنی بر سازمان توزیع سوخت پالایش و پخش اشاره کرده که باید کارت های سوختی که عرضه شده و فرستاده شده برخیشون برگشت داده شده به دفاتر پستی. خیلی از عزیزان قبلا ثبت نامشون رو انجام دادن ولی این کارتا رو دریافت نکردن، حالا به دلیلی که اون زمانی که سهمی بندی نبوده و این کارتا ضرورت استفاده نداشته پیگیری نکردن. اشاره کردن عزیزانی که پیامک تو این زمینه دریافت کرده بودن یا درخواست قبلا کرده بودن به دفاتر پست مراجعه بکنن تا کارت سوختشون رو دریافت بکنن. از 20 مرداد ما استفاده از این کارت ها اجباری خواهد.
هنوز خیلی سوال بین دوستان شنوندمون افراد، خیلی کوتاه بشه بکنیم، اونایی که کارت سوخت ندارن چه باید بکنن؟
ببینید کسانی که کارت سوخت ندارند باید برن ثبت نام بکنن تو سامانه دولت. کسانی که در سال گذشته ثبت نام کرده بودن و کارت‌های بانکیشون رو وصل کرده بودن به جای کارت سوخت اعلام کرده بودن، اونها کارت سوخت دریافت خواهند کرد. یه سری از افراد هستن کارت سوخت دارن به نام خودشون نیست و رمزش رو ندارن، اونها باید به دفاتر شرکت پالایش و پخش مراجعه بکنن، اونجا رمزشون رو از بین در واقع بردارن، حالا رمز جدید براشون بذارن.
رمزش تو اونجایی که آدم یاد 4 شماره پایانی کد ملی
دارنده. حالا من مثلا اتفاقی که برای شخص خودم اتفاق افتاد این بود که خودرویی که خریده بودم دو دست قبل از من خرید و فروش شده بوده و هنوز شماره رمز کارت سوخت مربوط به فروشنده ما قبل بوده، یعنی اولین کسی که خودرو دریافت کرده بود. با پیدا کردن شماره کد ملی اون فرد در اسناد خودرو مراجعه کردم به یکی از پمپ بنزین ها و اون رمز رو از اونجا پاک کردم و رمز جدید رو وارد کردم. خیلی راحت تو اسناد خود رو اگر بگردید شاید بتونید همین رو چک بکنید، مشکل نداشته باشید مراجعه بکنید به دفاتر پالایش و پخش.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای پاکسد. خبرهای امروز رو با هم مرور کردیم اما موضوع گفتگوی اصلیمون همچنان باقی است. حذف 4-0 از پول ملی و در این لحظه گزارش آقای دانشور در همین رابطه با هم بشنویم.
شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه.
اینجا چراغ خاموش. شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چراغ خاموش.
شما از حذف 4-0 از واحد پولی کشور با خبر هستید؟
بله، اینو چندین سال جز برنامه‌های دولت‌های مختلف بوده و تو این دولت هم که ظاهرا قراره حالا به عنوان لایحه بدن مجلس و 4-0 هم حذف کنه، عملا هم باید بشه چون دیگه واحدهای پولی کوچیک و مسکوکات سکه‌های مختلف دیگه چون عملا کاربرد نداره.
حالا از بابت ارزی من اطلاعات خوبی ندارم ولی خوب رویم رفته اگه که مثلا واحد پولیمون یه طوری باشه که با زندگیمون وفق بده بهتر هست.
یه دونه صفر باشه خیلی بهتر، یه صفر کم بشه خیلی بهتر از اینکه 4-0 کم. بخواد یه صفر راحت‌تر مردم هضم می‌کنن تا 4-0. چرا بخواد جا بیفته اون کسایی که سواد ندارن، تا بخواد بگه آقا 5000 تومان می‌خواد بگه 50000 ریال می‌خوام بگن آقا 5 تومان.
اصلا چیزی نداره که ما بگیم حالا شما بگی من اینو 10000 تومان خریدم یا 1000 تومان خریدم، اصلا چیزی رو عوض میکنه به نظر من.
خب 5000 تومان رو طرف وقتی میخواد کاغذ بکشه میزنه 50000 ریال. بسیار از اشتباه و کلاهبرداری الان تو این دستگاه های پوز، اگر طرف یه ذره بی دقتی کنه، چون سر خود ما اومده و سر خیلی اومده، 500000 تومان پزن بده کاره، چون یادش نمیاد چند تا صفر بزنه، یا اونی 500000 تومان 5 میلیون تومان میکشه یا 500000 تومان رو 50 تومان میکشه و دردسرهایی که برای مردم پیش میاد. ولی در کل وقتی الان ما میریم در مغازه میگه یه بستنی یخی میخری 1000 تومان روش نوشتی یا 10000 ریال، میگیم چنده؟ میگه 1 تومن. پس وقتی که عملا کاربرد نداره این صفر رو باید برداشتش مردمم بتونن چیز کنن. حالا اینا به هر حال ویژگی‌های اقتصادی حالا پیچیده‌ای هم میتونه داشته باشه که اقتصاددانا باید راجعش صحبت کنن.
خیلی طول میشه، حداقل باید اینو یه پروسه زمان 10 ساله طول میشه تا مردم بخوان حذف کنه، با اینکه حالا علم مردم بیشتر شده، سوادشون بیشتر شده، ولی مردم نمیتونن اینو حذف کنن. به همین راحتی بگن آقا حالا میگن من میخواد دو فوریتی بره تو مجلس و بگن 4-0 حذف میشه، به همین راحتی ها نیستش، حداقل 10 سال طول میکشه.
این لازمه هیچ میدونید چه هزینه ای رو میبره اگه بخوان این رو اجرا کنن تو این وضعیت اقتصادی ایران که باید بیان تمام این پولا رو جمع کنن دیگه دوباره ضرب و چیز کنن.
این کارو که نمیکنن.
حتما میکنن.
در کل چیز خوبیه، حداقل اون سکه ها میتونه برگرده. الان شما سکه فرزن 10 ریالی که 1 تومن بود یا 100 ریالی که 10 تومنه دیگه کاربرد نداره. این سکه ها میتونه برگرده واحد پول. چیز خیلی کشورها این کارو کردن. دیگه اولا تو تولید اسکناس، تو تولید چیزا اینا بالاخره صرفه‌جویی زیادی میشه.
چون دوست داری از ریال استفاده کنی یا تومان. حالا مردم الان دارن استفاده میکنن. اینجوری کنار میان. یه دونه صفر رو میشتونن کنار بیارن. ولی میگم 4 تا صفر خیلی سخته.
بله جناب آقای دکتر ایمان زنگنه، کارشناس رسمی امور بانکی روی خط ارتباطی برنامه نمودار هستند. آقای دکتر زنگنه سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همراهان محترم برنامه که موضوع رو دنبال میکنم. ایام خوب و خوشی برای همه.
ممنون از شما جناب زنگنه. بحث حذف صفر از نظر کارشناسان اقتصادی عمده‌ای که صحبت میکردن که در تورم هیچ تأثیری نخواهد داشت، اما هزینه های این اتفاق میگن بالغ بر شاید 1 تا 2 میلیارد دلار باشه فقط جایگزین کردن اسکناس های در گردش، هرچند توی یک دوره زمانی چند ساله بعد این اتفاق بیفته. چرا دولت اصرار داره این صفر رو در این شرایط حذف بکنه؟
خب اولا در ارتباط با تورم که شما فرمودید نکته تایی اشاره کردید، میخوام بگم که آیا واقعا دوستانی که طرح ارائه دادن وظیفه مثلا کنترل تورم رو بر دوش این اتفاق و تصمیم گذاشتن یا خیر؟ ما باید نگاه بکنیم که سیاستگزار ما یا دولت که تو این زمینه ورود پیدا کرده هدفش اصلا از پیاده سازی این طرح چیست، که حالا در مورد اینی که در تأثیری نداره روی تورم اتفاقا اکثریت اهالی اقتصاد متفت القول هم در این زمینه. روی این تجربه در کشورهای دیگه هم ثابت کرده که شاید بشه گفتش که نقطه شروعی است این اتفاق یا این اقدام، ولی خب شرط لازم هست ولی شرط کافی میشه نباشه.
بله.
این از ارتباط و نسبتش با تورم، چون خب قاعدتا متغیرهای اسمی خیلی تأثیر متغیر حقیقی ندارن و این جنس کاری که داره انجام میشه بیشتر یه اتفاق حالا تغییر نام یا اتفاق حسابداری بیشتر میشه عنوان کرد. اما مسئله‌ای که من عرض کنم حالا بیشتر شنیدم در این اتفاق اینه که خب طی سالیان اخیر ما با تورمی که در ایران شاهدیم و تورم شتابنده‌ای که بوده، هر لحظه ای ما میبینیم که ارزش این صفرهای اسکناس یا واحد پول ملی ما داره کاسته میشه. و بعد در این سالیان اخیر نظام تسویه نقدی دیگه بیشتر ایران کارایی نداره.
بله.
شما نگاه بکنید برای خرید هر چیز جزئی
از کارت‌های اعتباری استفاده میکنیم، کارت‌های
بانکی. بله کارت‌ها استفاده میکنن و علاوه بر اون دیگه واقعا میشه گفتش که اسکناس‌ها خیلی از اون قابلیت خرید بله گردش ندارن و قابلیت خرید برخوردار نیستن و ما برای خرید اندک چیز مجبوریم هزارها یعنی ارقام به این شکل و صفرهای متعددی از واحد پول ملی رو بدیم و یک چیزی.
ولی به هر شکل جایگزین کردن اسکناس ها هزینه سنگینی رو به دوش اقتصاد تحمیل خواهد کرد، این رو خواسته
خب اگر قرار باشه این اتفاق دفعتن واحده بیفته فرمایش شما کاملا صحیحه.
درست.
ولی خب مثل اینکه نگاه سیاست گذار ما در 3 سالیان گذشته این
مرور
و برای همین اگر ملاحظه بکنید اسکناس های جدیدی که حالا سکه های جدیدی که ضرب شده و اسکناس های جدیدی که منتشر شده به نوعی میشه گفتش که اون صفرها رو کم رنگ کردن، شاید بشه گفتش که به پیشواز این اتفاق رفته بانک مرکزی پیشتر و قرارم نیستش که حالا تمام یعنی اسکناس های موجود ناگاه عوض بشه، احتمالا در یک چرخه تدریجی و طبیعی که حالا شامل طول عمر
اصلا انتظار یک اتفاق جدی در عرصه اقتصاد عملی و واقعی نباید باشیم، فقط یک تغییر ظاهری در اسکناس ها و پول در گردش کشور داره اتفاق میفته، اونم از نظر حسابداری تاثیر گذاره.
اگر یک ملاحظه هم داشته باشید حالا نگاه اقتصاد رفتاری هم به این موضوع داشته باشید، همین عرض کنم که بی ارزش بودن متاسفانه صفرهایی که توی اسکناس ما هست، یعنی هیچ اتفاقی بعد از اینم نمیفته، ولی میخوام بگم که این تعداد زیاد این اسکناس ها یک بار روانی رو برای افراد به وجود
از نظر روانی میتونه یه تعدیلی داشته باشه تو این انتظار کاهشی و انتظار تورمی
باشد به عنوان یک نقطه محرکی قلم داد بشه به شرط ها.
آقای زنگر فکر کنم خیلی خوشبین به این موضوع نگاه میکنید، ان شاءالله این خوشبینیتون عملیاتی بشه و شاهد باشیم این فضا روانی هم تعدیل بشه.
به روی فرمایش شما این نکته بگم، گفتم به شرط ها. شرط چیه؟ من میتونم بگم که این اتفاق میتواند یک نوید بخش باشد به چه شرطی، یعنی یه نقطه شروع باشد. شرطش
سریعتر به من بگید چون چند ثانیه بیشتر تا پایان فرصت داریم.
بله، شرط اینه که خب یه سری اصلاحات ساختاری در اقتصاد به وجود بیاد، تورم کنترل بشه، و اما دلایل اساسی و واقعی اونهایی که
انشالله ببخشید زمانمون نمیرسه، ان شاءالله این گفتگو رو در برنامه بعدی با شما ادامه خواهیم داد. ممنون
از شما. موفق باشید.
وقتتون بخیر باشه آقای دکتر زنگنه. با شما خداحافظی میکنیم. آقای پاکس و دست شما هم ممنونم. امیدوارم بتونیم این موضوع رو در برنامه آینده کامل‌تر راجع بهش صحبت بکنیم. ممنونم از همراهی همه شما دوستان شنونده. روز خوش و خداحافظ.